أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله. عرض کردیم در مسئله چهار، در این بحث میشه که اذا تنازع فی عین، اگر دو نفر در مورد یک عینی با هم اختلاف کردند. اینجا بحث تنازع، بحث نزاع و اختلاف که نیاز به قاضی دارد. منتها صوری فرض میشه از جهت اینکه اختلاف ید بر این مال. چهار صورت گفتیم تصور میشه. یه وقت است که این عینی که متنازعین سرش دعوا دارند در ید یکی از این هاست، یه وقت است که در ید هر دو هست، سوم این که در ید هیچ کدام نیست، در ید ثالثی است. عینی است در دست زید، مغازه ای است، یه نفر دوش کسب میکنه، دو نفر سر اون مغازه دعوا دارن، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، و در ید ثالث هست. چهارم این که در ید هیچ کدا هیچ کس نیست، نه متنازعین نه ثالث، لا ید على هذا المال اصلا. مثل این که فرض کنید چیزی رو پیدا کردن، هیچ کس ید روش نداره، هر کدام از این دو نفر ادعا میکنن که مال ماست. پس تنازع فی عین، و این چهار صورت تل فرض میشه. صورت اول در جلسه قبل خوندیم که در ید احد هماست، گفتیم این از مصادیق روشن قاعده مدعی و منکر است. تعریف مدعی بر اون شخصی صادق است که غیر ذولیده اومده ادعا میکند عینی که در ید شماست مال منه. اون است که لو ترکه ترک، قولش مخالف با اصله. اون که ذولیده، قولش موافق با اصله، از عدم مالکیت اون شخص است رو این مال. بنابراین پس از مصادیق روشن قاعده مدعی و منکر است، و با همون ادله مدعی و منکر، اگر مدعی بیانه دارد اقامه می کند، اگر بیانه ندارد منکر باید قسم دارد. به اون روایت هم تمسک کردیم و عرض کنم که بحثش گذشت. بحث امروز فرض دومه، یعنی تنازع فی عین که فی ید هما، هر دو ید برو دارند. این فرض است. فرض فرمود خانه ایست، هر دو تو این خانه نشستند. خانه هایی بود در قدیم، سه تا اتاق مثلا فرض کنید سمت شمالی دارد، سه تا اتاق سمت جنوبی دارد. یه خانواده تو این سه اتاق نشستند، یه خانواده تو اون سه اتاق. هر دو سکونت دارن، رفت آمد دارن، کلید دارن، اختیار عین در دست اونهاست، و هر دو هم ادعای مالکیت کل را دارن. اون میگه خانه مال منه، من ایشون رو اجازه دادم بیاد در این خانه مدتی موقت بنشینه. اون دیگری میگه خانه مال منه، من به او اجازه دادم. پس اینجا تنازع این دو نفر فی عینن که کان فی ید هما، کانت این عین در ید هر دو. در اینجا سه قول مطرح شد. یک قول، قول مشهوره، که مرحوم صاحب جواهر فرمود علل مشهور بل الاکثر، اکثر فقها بر این قول هستند. در مسالک می‌فرمود لم ينقل الاکثر فیه خلافا، در این قول اکثر فقها خلافی ندارند، بر همین قول هستند. مرحوم امام هم در همین مسئله، در مسئله چهار، قول مشهور رو پذیرفتند، تبعیت کردند از همین قول. چیه این قول که مشهور قائلن بل الاکثر لم ينقل فیه خلاف، امام هم بر این مذهب هستند و متابعت کردن این قول را؟ اون است که بگیم این مورد هم مثل فرض قبل از مصادیق مدعی و منکر است و باز قاعده مدعی و منکر اینجا حاکمه. به چه بیان میگیم در اینجام که در ید هر دو هست باز مدعی و منکر هستند؟ به این بیان که در اینجا هر کدام ید بر جمیع مال دارد. فرض کردیم که هر دو ید دارند دیگه، این تو خانه نشسته است، ید بر تمام خانه داره، اونم همینجور. و در جایی که دو نفر ید بر جمیع مال داشته باشند، در مسئله قبل، مسئله سوم، این بحثش گذشت که آیا این که میگیم ید اماره مالکیت هست اینجا چه جور میشه؟ اگر ید اماره مالکیت هست، دو نفر ید دارن رو جمیع مال، آیا میشه فرض کرد که هر دو مالک جمیع مال باشند؟ اینا در مسئله قبل گفتیم، مرحوم سید در عروه پذیرفته، قبول کرده، ولی ما رد کردیم، گفتیم این معقول نیست، امکان ندارد که دو نفر مالک باشند، ید مستقل داشته باشند رو جمیع مال. گفتیم عرفی هم هست، عرف و عقلا در همچجا ید رو اماره مالکیت علن نصف می دانند، نصف مشاع. میگن این دو نفر که ید دارن بر مال، بر جمیع مال، یدشون اماره ملکیت کل نیست، بلکه اماره ملکیت نصف مشاع است. بنابراین هر کدام بر اساس ید مالک نصف است. اینو استدلالش در مسئله سوم عرض کردیم. خب رو این مبنا که دو نفر ید دارن بر جمیع مال و قاعده ید اقتضا میکند که این ید اماره باشد بر مالکیت هر کدام رو نصف مشاع، در نتیجه هر کدام مالک نصفند. مالک نصف است ولی مدعی کل، نصفش رو بر اساس ید مالکه، ولی نمیگه من مالک نصفم، میگه همش مال منه، ادعای کل رو دارد. پس در اون نصفی که مالک است، اون نصف را، نصف مشاع را، این مدعا علیه میشه، چون اونم میگه من مالکم، اون ادعا رو این اذ نصف دارد، ولی این ذلیته، این مدعا علیه. و این که مدعا علیه هست رو این نصف، اون دیگری که مالک نصف مشاعه، این روش ادعا دارد، میگه اون نصف مال منه، اون میشه مدعا علیه. پس هر کدام از این دو نفر نسبت به نصف مالک هست و مدعا علیه، نسبت به نصف دیگه مدعی است. اون نصفی که دست اونه، این مدعیشه، میگه مال منه. اون نصفی که او متصرف هست، این میگه مال منه، او مدعا علیه هست. اون نصفی که این مالکشه، اون ادعا روش داره، این منکر است. پس کل و واحد این دو نفر نسبت به نصف مدعی است، نسبت به نصف مدعا علی. قاعده مدعی و منکر اینجا میاد. این شخصی که متصرف نصف است بر اساس ید، اون رو این نصف یدش اماری مالکیتش، پس ید داره رو نصف و مالک نصف است. اون طرف ادعا دارد که این نصف مال منم هست، این منکره، یه قسم میخور. پس ید میگه مالک هست، یه ادعا روش هست، یه قسم میخوره که شما حق نداری، این نصف مال این دیگه بی معارض. نصفی هم که اون طرف دستشه، این روش ادعا داره، اون ید داره روش اماره ملکیتش، منکر است که مال این باشد، یه قسم برای این میخوره که شما حق نداری، پس اون نصفم در دست او با یک اماره و رد قول مدعی روش به قسم، در نتیجه تنصیف میشه. هر کدام مالک نصفن بر اساس قسمی که میخورن و بر اساس یدی که دارن، یدی که داره اماره مالکیتش هست رو نصف، فقط اون طرف ادعا روش داره، یه قسم میخورد بر رد ادعای او. مثل اونجایی که اگر رو نصف ادعا بود، اون میگفت مال من، این ید داشت، بر رد ادعای او یه قسم میخورد، ادعای اون رد میشد، مالکیتش ید داره به اعتبار ید، مدعی هم که روش بود رد کرد با قسم، این براش تموند بدون معارض. اون دیگری هم همینجور. پس کل و واحد از این دوتایی که ید دارند بر اساس بحث قبلی که گفتیم ید رو جمیع علامت مالکیت نصف است و کشف از مالکیت نصف میکنه، هر کدام ید بر نصف دارن، میشه نسبت به یدی که خودش داره مدعا علیه، اون یکی مدعی است، این مدعا علیه، نسبت به نصفی که او مالک است و ید روش داره نصف مشاع، این مدعی است، او مدعا علیه. هر کدام برای دیگری، برای نفی استحقاق دیگری رو نصفی که در یدش هست یه قسم میخوره، در هر کدام نصف براش میمونه بلا معارض. بنابراین در اینجا مقتضای قاعده مدعی و منکر ثابت میشه. فرض این است که بیانه نیست، هر کدام یه قسم میخورن برای نفی قول دیگر، رد قول دیگر، در نتیجه تنصیف میشد بینهما نصفین، یقضا بینهما، در این تنازع که لو تنازع فی اینن که کانت فی یدهما یقضا علیهما به تنصیف بعد حلفهما. هر کدام یه قسم برای نفی ادعا و استحقاق دیگری میخوره رو اون نصف، براشون میموند هر کدام نصف. این قول مشهور که عرض کردیم، مرحوم امام هم همین قول رو در مسئله 4 مطرح میکنه. مرحوم محقق در شرایع این قول رو به عنوان قیله نقل میکنه. حالا قول اول رو میگیم، قول ایشون رو، مرحوم محقق رو، بعد از اینکه قول خودش رو میگه، میگه و قیله یحلف کل منهما لصاحبه، هر کدام برای صاحبش، بر اون کسی که مدعی نصف است، یه قسم میخوره. اینو به عنوان قیله نقل میکنه. مرحوم شهید در مسالک میگه و نقل الحلف قولا، این که قولی که قسم بخورد رو نیاز به قسم داره، اینو به عنوان قول میگه. قیله نقل الحلف قولا یشعر برده، این مشعر این است که پس خود محقق این قول رو قبول نداره. قیله میگه، مشعر به این است که محقق این قول رو قبول نداره، لذا به عنوان قیل میگه. مرحوم صاحب مسالک فرمود والمذهب ثبوته، ولی مذهب ما این است که نخیر، ثبوت حلف در اینجا حلف باید باشه، هر کدام باید قسم بخونن برای دیگر. چرا؟ عملا بالعموم، تمسک مرحوم شهیدم به همین عموم، البینتو علی المدعی ولی یمین علی من انکر، به همون عموم ایشون هم تمسک میکنه. پس والمذهب ثبوته، مذهب اونی که ما بهش معتقدیم، شهید میفرماد ثبوت حلفه، که باید بگیم یحلف کل من همال صاحبه. به چه دلیل؟ عملا بالعموم، به عموم همون ولی یمینو علی المدعا علی، هر کدام نسبت به اون نصفی که تو دستشه مدعا علیه، اون روش ادعا دارد، باید برای رد ادعایی قسم بخوره. اطلاق عموم اون ادله ولی یمینو علی من انکر اینجا را میگیره و قسم میخوره. وقتی قول او رو این ادعای اون رو این نصف رد شد، نصف براش میموند بلا مار، عملا بالعموم. خب عرض کنم که این یک قول و اینم استدلالش. مرحوم صاحب جواهر یه استدلال دیگری هم اضافه میکند، این دلیل دوم میشه. دلیل اول همون که شهید فرمود عموم، چون از مصادیق قاعده مدعی و منکر است، عموم اینجا رو میگیره، عموم ولی یمین علی من انکر. دلیل دوم میفرماد فهوا نصوصی که دل علی تحلیفه ما مع البینه. ما یه روایاتی داریم که بعد میرسیم، اگر چنانچه یه عینی در دست دو نفر باشه، یعنی یه عینی در دست دو نفر هست و هر دو بینه دارن، هر دو اقامه بینه میکنن، اون روایات میگه اگر هر دو اقامه بینه کردن، این میگه من خانه مال منه، اقامه بینه میکنم، اونم میگه خانه منه، اقامه بینه هم میکنه، بینه هر دو هم بینی هستن، مورد قبول قاضی. روایات میگه اگر هر دو اقامه بینه کردن، باید قسمشون بده، با بینه نشد دیگه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. یا فرض فرما دو تا بینه بگیم تساقط نمیکنن، باید مرجح براشون بیاریم، اینجا ببینیم کدوم قسم میخورن، بالاخره قسمشون میدیم. روایات میگه در جایی که هر دو اقامه بینه کردند تساقط میکنه یا مرجح برای بینه ها میخوایم، قسمشون میدیم. خب اگر یه جایی که هر دو ید دارند و ادعا و اقامه بینه نکردند، فرمود به طریق اولا باید قسمشون بده. به فهوای این روایات که در جایی که هر دو اقامه بینه کردند امام قسمشون میده. حالا اگر یه جاییست که اقامه بینه نکردند، مقتضای قاعده چیه؟ خب همون قسمه به طریق اولا. برای حل نزاع در جایی که اقامه بینه نکردند به طریق اولا باید بگیم با قسم حل میشه. پس به فهوا ما دل علی تحلیفه ما مع البینه، اگر بینه اقامه کردن هر دو، بازم هر دو رو قسم میدن. فمع عدم البینه به طریق اولا، در جایی که بینه ندارن به طریق اولا باید قسمشون بدن. اینم یه استدلالیست که مرحوم صاحب جواهر میاره. اون روایات رو یکیشو نقل میکنیم، روایات در باب دوازدهم از ابواب کیفیت الحکم از کتاب وسائل، چون مراجعه بفرمایید. روایت دومش رو من نقل میکنم، روایت دو از این باب دوازده، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام فی دابتن فی ایدیهما. دو نفر مخاصمه کردن پیش امیر المؤمنین علیه السلام فی دابتن در مورد یک حیوانی که فی ایدیهما هر دو در یدشون بود، هر دو ادعای مالکیت شده داشتن و در ید هر دو بود. و اقام کل واحد منهما البینه، هر کدوم هم بینه اقامه کرد. و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت عنده، اون اقامه بینه میکند که این حیوان پیش من به دنیا اومد، مالک مادرش من بودم، مادرش پیش من این انتاج کرد و این رو به دنیا آورد. اون بینه آورد که نتجت اندی، اونم گفت نتجت اندی، دو تا بینه در مقابل هم اقامه شد. میگه فاحلفهما علی علیه السلام، حضرت قسمشون دادن. حالا یا از باب این که تساقط میکنن دوتا بینه، مثل اونجاییست که بینه نیست، یا بگیم نه بینه تساقط نمیکنن، دوتا بینه دوتا حجت است، باید ترجیح بدیم ببینیم قسم میخورن یا نه. قسمشون میدیم که هر کی قسم خورد بینه شو ترجیح بده. فاحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما، تصادفاً اینجا یکیشون قسم خورد و ابل آخر ان یحلف، یکی قسم نخورد، فقضا بها للحالف، با این قسم بینه اونی که قسم خورده رو مقدم داشتن، یا قسمشو به اعتبار حالف به اعتبار قسمش حکم کردن مال مال اوست. پس با اینکه بیان اقامه کرده بودن اصل احلفهما، مونتا در اینجا یکیشون قسم خورد یکی نخورد، فقضا به حال الحالف، مونتا در زیرش باز دارد فقیل له، خدمت امام عرض شد فلو لم تکن فی ید واحد منهما، فرض اینجا بود که اختصام در مورد دابه‌ای بود که فی ید هما هر دو ید داشتن. سوال شد از امام که اگر جایی باشد که ید یکیشون داره، لو لم تکن فی ید واحد منهما، این دابه در ید ایشون نباشه، و اقام ما البینه، هر دو اقامی بینه کردن، منتها یکی ذلیته، اون که ذلیت نیست اقامه بینه کرد که وظیفش بود مدعی بینه بیاره، اونم که منکره اونم بیانه اقامه کرد که این دو نفر شهادت دادن که این نتجت انده، این تو بیته این تو طویله این حیوان به دنیا آمده مال اینه، هر دو اقامه بیانه کردن. فقال احلفهما، در اینجا اگر یه همچه فرضی پیش من بیاد هر دو رو قسم میدم، فأيهما حلف و نکل الآخر، هر کدوم قسم خورد و دیگری قسم نخورد، جعلتها للحالف، مثل همینجا. فإن حلفا، بحث ما اینجا بیانه اقامه کردن هر دو، خب نشد، تعارض پیدا کرد بین بینتن، قسمشون میده، هر دو هم قسم خوردن، اونجا یکشون قسم خوردی که نخورد، امیرالمؤمنین به حالف دادن، اینجا فرض کردن که ان حلفا جمیعا جعلتهما بینهما نصفین. امیرالمؤمنین فرمود اگر هر دو بینه اقامه کردند، دیدیم با بینه نشد قضاوت کنی، قسمشون میدی، یکی قسم خوردی که قسم نخورد به حالف میدی، اگر هر دو قسم خوردن جعلتها بینهما نصفین، تنصیف میکنی. پس بحث ما همینه، که اینم فحوای این اینجا مال مورد مال اونجاست که هر دو اقامه بیینه میکنند. وقتی اقامه بیینه کردند امیرالمؤمنین قسمشون داد، با قسم قضیه رو حل کرد. اگر یکیشون قسم میخورد به اون میداد، اگر هر دو تنصیف میکرد. حالا اگر همین نزاع در دابه ایست که فید هما ولی اقامه بیینه نکردند، میگیم به طریق اولا قسم میخواد. این دلیل دوم برای مسئله فحوای این روایات. حالا روایت دومش رو اسحاق ابن عمار من خوندم، روایت دیگه هم در این باب هست. این قول عرض کنم که دوم، پس از باب مدعی و منکر فرض دوم. قول اول این بود که قاعده مدعی و منکر اون جاری میشه به دو دلیل، یکی عموم همون ادله، یکی هم فحوای این روایات. قول دوم در مسئله که تنازع فی عین فی ید هما، هر دو ید دارند. قول دوم در این مسئله قول مرحوم محقق در شرایع. ایشون فرماد لو تنازع عینن فی ید هما ولا بینه، هر دو ید دارن بر این عین و بینه هم در کار نیست. فرماد قضی بها بینه هما، قضاوت میشد به اون عین بینه هما نصفین. منتها دیگه قسم نمیخواد، ایشون تنصیف میگه بلا حلفن. اون وقت بعدش فرماد وقیل یحلف کل واحد، اینو قول دوم قرار میده که قیل که باید قسم بخورن، ولی خود ایشون معتقد است که در باب قضا اینجا قاضی وقتی دو نفر اومدن ادعا کردن روی مالی که هر دو ید برود دارند، مقتضای قاعده این است که تنصیف بکنه بدون این که قسمشون بده، هر کدام بر دیگری قسم بخونه. پس ایشون هم قائل به تنصیفه، قول اول هم تنصیف میگفت، منتا تنصیف معل حلف، اینجا میگه تنصیف بلا حلف. مرحوم صاحب جواهر میفرماد این قول از مرحوم شیخ در خلاف نقل شده، در ابن زهره در قنیه نقل کرده، کافی و اصباح از این کتب نقل شده. فرماد بل ان الاولین الاجماع علی، خلاف و قنیه ادعای اجماع هم کردن، گفتن اجماعیست مثلا. ولی خب اون قول رو گفتیم مشهور و اکثر رو اون قول هستن. این تعدادی هم قائل به این قولن از جمله خود محقق در شرایع. خب استدلال این آیون چیه که میگن تنصیف بلا حلف؟ اینها این مورد رو از موارد تدائی علا عین واحد میگیرن، از باب قاعده تدائی، نه از باب قاعده مدعی و منکر. یه وقت یه جاییست یکی مدعیست یکی منکر، اون قاعده بود چی گفت؟ یه وقت از قاعده تدائی، دو نفر روی مال ادعا داره، این میگه مال منه، اونم میگه مال منه، این میشه تدائی. مدعی و منکر در کار نیست، دو تا مدعی است، این میگه این مال مال منه، اونم میگه این مال مال منه. قاعده تدائی این است که وقتی دو نفر ادعا دارن رو مالی و بینه هم ندارن، و فرض این است که مدعی ثالثی هم نیست، کس دیگه هم نیمده بگه آمال منه، بی خود میگن اینا، در اینجا قاعده این است که تنصیف کنن بینشون. توجه فرمودین قاعده تدائی. مرحوم صاحب جواهر رو این استدلالش همینه که از باب تدائی است نه از باب قاعده مدعی و منکر. عبارتشون رو من نقل میکنم، می‌فرماد فإن الفرض أن يد كل واحد منهما على العين لا نصفها. صاحب جوان فرمود این که میگیم از باب قاعده تدائی است برای این است که این دو نفر هر کدام ید بر جمیع عین دارن نه بر نصف. تعبیرشون اینه فإن الفرض أن يد كل واحد منهما على العين لا نصفها. ید بر نصف ندارن، ید بر جمیع داره. ضرورتا دلیل میاره، فرمود اگر ما گفتیم اینا ید بر نصف مشاع دارند معقول نیست ید بر نصف مشاع مگر ید بر جمیع. نصف مشاع یعنی چه؟ یعنی هر جزئی را، هر یه وجبی را از این عین حساب بکنید هر دو مالک، هر یه سانتیمترشو هر دو مالک. پس اگر ما نصف مشاع هم بگیم معقول نیست ید بر نصف مشاع مگر ید بر جمیع. رو همه باید ید داشته باشد تا بگیم نصفش مال این نصفش مال. پس ید علل این است لعن النصف. ضرورت عدم تعقل کونها علن نصف المشاع معقول نیست بگیم ید بر نصف مشاع داره الا به کونها علل اینه اجمع فی کل من هما. هر کدام باید ید بر جمیع داشته باشه تا بگیم اون وقت ید بر نصف مشاع داره. پس فرض این است که اینجا ید بر عین است نه بر نصف، چون معقول نیست بگیم نصف مشاع رو ید دارد مگر اینکه ید بر جمیع داشته باشه. فهین اذن فلا مدعی ولا مدعا له. پس وقتی نصف نشون اینجور نیست که نصفش رو این مدعی است و مدعا له تو بگیم از باب قاعده مدعی و منکر است. دو تا مدعی هم این ادعا کند جمیع مال منه، ید بر جمیع داره میگه مال منه، اونم ادعا کند مال منه ید بر جمیع داره. پس باب تدائی است. عرض کنم که فلا مدعی ولا مدعا علیه منهما ضرورت تساوی هما فی ذلک. هر دو مساوی هن، نه یکی نصف یکی نصف دیگر تا بگیم نسبت به این نصف مدعی است نسبت به اون نصف مدعا علیه. الا ان الشارع قد جعل القضاء في ذلك بان العين بينهما. در جایی که تدائی شد مقتضای قاعده اینه کسی دیگه هم مدعی نیست روش، کسی نمیده غیر این دوتا بگه، همین دوتان بین این دوتا باید تقسیم بشه بینهما نصفین به مقتضای همین قاعده. الا ان قالت بعد یه مطلبی دارد تشبیه میکنه صاحب جواهر، فرماد که و یکون کما لو تدا یا اینن لا ید لأحدهما علی. این مثال این فرض مثل اونجاییست که دو نفر ادعا بکنن روی یک مال که هیچ کدوم ید روش ندارن، یه مالیست پیدا کردن این میگه مال منه اون میگه مال، چجور اونجا از باب تدایی میگیری؟ چون دعوا هم مثل یده، اینجا ید بر این مال دارد اونم ید داره، یه جا ید هیچ کدوم ندارن ادعا میکنند. خب اگر اون یکی ادعا میکند جمیع این مال مال منه، اونم میگه جمیع این مال مال منه، و فرض این است که این دوتا ادعا با هم جمع نمیشه، مثل دوتا ید که با هم جمع نمیشه. نمیشه بگیم ید این المال علامت این است که جمیع مال مالشه، ید اونم علامت این است که جمیع مال مالشه. نمیشه ید هر دو مالک همه باشن. در دعوام همینجوره، نمیشد این مدعی باشد تمام مال ملکیتش رو، اونم مدعی باشد تمام، چون با هم معارضن تنصیف میشه. فرمود اینجا مثل اونجاست که ادعا بکنند مالیست ید ندارن روش و هر دو ادعا میکنند. کما لو تدا ایا اینن لا یدل احدین علیها ولا بینه لکل من هما فان القضاء حین ازن بلحکم بکونها بین هما. اونجا قضا به این است که بگیم تنصیف میشه بین هر دو. لکون دعوا کلیت، همین ید علامت ملکیت جمعی است، دعوا میگه همش مال منه، ولی اینا با هم جمع نمیشن. نمیشه دو تا دعوا بگیم هر دو مالکن، دو تا ید بگیم هر دو ید علامت مالکیت ده. چون تعارض داره بینشون جمع نمیشه، میگیم تنصیف. اینجا هم همینجوره. پس ایشون میفرماد قول مرحوم محقق که میگه تنصیف بلا حل درسته، چون از باب تدائی است. عرض کنم که علاوه بر این استدلال که از باب قاعده تدائی میگیرن، استدلال میکنن به یک مرسله. مرسله ایست که از طرق عامه نقل شده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان رجلین تنازعا دابتن لیس لأحدهما بینه، ان رجلین تنازعا دابتن، نزاع کردن سر یه دابه، لیس لأحدهما بینه، هیچ کدوم هم بینه نداشتن. فجعلها النبی صلی الله علیه و آله و سلم بینهما، پیغمبر اینا بینشون تقسیم کرد. پس همون فرض ماست که دو نفر نزاع دارن سر یه دابه، در ید هر دو هست، بینه نیست، جعلها النبی صلی الله علیه و آله و سلم بینهما. از سنن بیهقی این روایت نقل شده. پس هم از باب قاعده تدائی، هم از باب این مرسله. جوابی که میشه اینجا داد به قول مرحوم صاحب جواهر این است که شما میفرماید، به صاحب جواهر عرض میکنیم، شما میفرماید که اینجا ید بر جمیع است نه بر نصف. فرمود فرض این است که ان ید کل واحد منهما علل عین لا نصفها. بعدم فرمود اصلا معقول نیست کسی ما ید بر نصف داشته باشه، نصف مشا، الا اینکه ید بر جمیع داشته باشد. تا ید بر جمیع نباشد نمیگیم ید بر نصف مشا، هر جزئیش باید هر دو ید داشته باشن. بنابراین پس ید بر عین است، میگیم ما قبول داریم. ما میگیم ید علل عین است بر جمیع، منتها ید علل جمیع یک شف از مالکیت نصف، نه ید بر نصف. اینجا خلط شده. ما نمیگیم که در اینجا ید بر نصف است، که ایشون فرمود فرض این است که ید بر جمیعه، چون نمیشه ید بر نصف مشا مگر این که ید بر جمیع. ما میگیم درسته، ید علل جمیع است، منتها ید علل جمیع بر اساس این که در مسئله سه گفتیم معقول نیست بگیم مالک تماما هر دو. پس ید علل جمیع کاشف است، اماره است از ملکیت نصف. پس ولو ید علل جمیع داره اما مالک نصف است، اون یکی هم ید علل جمیع داره ولی مالک نصف است. پس کل واحد از اینها مالک نصف است، رو اون مدعا علیه میشه، رد میکند قول اون یکی که میگه من مال منه. اون یکی هم که مالک نصف است، ادعای این روش هست، ادعای اینو رد میکنه. هر کدوم باید بر نفی ادعای دیگری رو اون نصفی که دارد باید قسم بخونه. پس باز قاعده مدعی و منکر است، نه قاعده تدائی. این جوابی که به فرمایش ایشون داده میشه. و اما روایت رو هم که نقل کردن، اونم دو اشکال دارد. یکی این که اولا مرسل است در مقابل استدلال اون عموم علل بینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر یا علی المدعا علی، ما به اون عموم نمیتونیم در مقابل اون همه روایات که در باب سه از ابواب کیفیت الحکم مراجعه کنید، روایات متعددی است، در مقابل اون عمومات نمیتونیم به یه مرسله تمسک بکنیم. اولا مرسله است، ثانیا از طرق عام است، از طرق خاص هم نقل نشده، بنابراین پس این روایت هم قابل اعتماد در مقابل اون ادله نیست. پس قول دوم که میگه عرض کنم که از باب تدائی است و هر دو تنصیف میشه بینشون مال، منتا بلا حلف، این مستندی نداره، قسم لازم داره. قول سوم هست در مسئله که این رو انشاءالله فردا بحث میکنیم، اونو مرحوم سید قائل، تفصیل قائل میشه، اونو انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علیه و سلم.